همزمان که مردم به خاطر مطالبه آزادی‌های اجتماعی از جمله آزادی پوشش که به قیمت جان دختر جوان هموطنشان تمام شده در خیابان‌ها خود را در معرض گلوله و باتوم قرار می‌دهند، رئیس جمهوری کشور در کمال حیرت و ناباوری عمومی در مقابل دوربین و قلم رسانه‌های خارجی که خبرنگارانشان با روسری جلوی او حاضر شده‌اند تأکید می‌کند حجاب امری است غیر تحمیلی و به صورت خودجوش توسط خود مردم انتخاب شده. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. شهرهای ایران به صحنه اعتراض مردم تبدیل شدند. اعتراضاتی که این بار کاملاً به دلایل اجتماعی شکل گرفته و مقصود آن حصول آزادی‌های اساسی شهروندی و دفاع از نام و یاد جوانی است که پلیس گشت ارشاد جانش را از او ستاند. این بار آیا حاکمیت از اصل حجاب که آن را رکن حکومت خیش می‌داند صرف نظر خواهد کرد؟ در دیدگاه این موضوع را با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از آلمان در میان می‌گذاریم. آقای مهدوی آزاد، این آیا اولین باره که ایرانیان نه به دلایل اقتصادی که به دلایل اجتماعی اعتراضاتی رو در این حد وسیع و جدی رقم میزنن؟ اساساً شما چه ویژگی هایی برای اعتراضات اخیر قائل هستید؟
ببینید، اعتراضات ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، این سبک جدیدش از اوایل دهه 70 شروع میشه. یک دهه اول حکومت اسلامی ایران مقتضیات خودش رو داره. سازمان ها، گروه ها، گروه های شبه نظامی و غیره درگیر هستند. زمان جنگ هم هست. مثلا نسل جدید اعتراضات از اوایل دهه 70 شروع میشه. از اون موقع شما تیپ یا سه جریان مختلف اعتراضات می‌بینید. نسل اولش اعتراضاتی است شبه اقتصادی، شبه اجتماعی. مشخصا اعتراضاتی که در اسلام شهر اتفاق افتاد، اعتراضات عراق، اعتراضات بسیار خشنی که منظورم خشن از طرف حکومت سرکوب شد، از کوی طلاب مشهد شکل گرفت. در واقع میشه اعتراضات دهه 70. بعد از اون، از دوران که اصلاحات آغاز شد، نسل دوم اعتراضات ایرانیان شروع میشه. این نسل اعتراضات بیشتر اعتراضات سیاسی هست با اهداف حقوق بشری یا اهداف در واقع لیبرالیستی به عبارتی. معروف ترینش اعتراضات کوی دانشگاه تهران یا نهایتا اعتراضات سال 1388، جنبش سبز. از این مقطع شما یک خلأ میبینید تا دی ماه 1396 که موج سوم، نسل سوم اعتراضات ایرانیان شروع میشه. این نسل اعتراضات بیشتر اعتراضات اقتصادی است. یعنی اعتراضات دی ماه 1396 درش به وضوح وجه اقتصادی روشن هست. سال 1397 اعتراضات تهران رو میبینید، در از بازارچه موبایل فروش ها شروع میشه، پاساژ علایالدین، بعد برای اولین بار بازار تهران، تبریز، اینها میرن در اعتصاب، و نهایتا اعتراضات آبان 98 که از بنزین شروع میشه. اعتراضاتی که الان میبینید در مورد حجاب در واقع نسل چهارم اعتراضات ایران هست. برخلاف ظاهرا موضوعش اجتماعی نیست، مجموعه و در واقع ذخیره اعتراضات ایرانیان هست. به همین خاطر هم هست که با اینکه مبنا و شروعش مسئله مهسا بوده و جان دادن در واقع متاثر کننده یک دختر مظلوم، اما میبینید بلافاصله شعارها میره علی رأس حکومت، علی خامنه ای، استبداد و روحانیت. بنابراین ما شاهد نسل چهارم اعتراضات ایرانیان هستیم که صرف نظر از دلیل ظاهرا کلیت حکومت ایران رو هدف میگیره.
به عقیده شما موضع‌گیری خانواده مهسا امینی در شکل گیری رویدادهای بعد از قتل او چه تأثیری داشت آقای مهدوی آزاد؟
اصرار دارم اکیدن که خانواده مهسا امینی رو یک خانواده مظلوم و خانواده تحت ستم و خانواده داغدار ببینید، نه یک گروه سیاسی یا خانواده‌ای که قرار هست رهبری بکنه جریانات سیاسی رو. این خانواده اصلا هر کسی که بود، خانواده الان به شدت داغدار هست. از طرف بخش‌های مختلف حکومت تحت فشارهای مختلف امنیتی است که بخش بزرگیش رو ما اصلا نمی‌شنویم، مطلع نیستیم. خانواده منطقا نگرانی در مورد سایر بچه‌هاش داره. بنابراین من فکر میکنم که از این خانواده نباید توقع داشت و نه انتظار داشت و نه باید چیز دیگه ای خواست. اما مجموعاً چیزی که شما از طرف خانواده مهسا میبینید یک برخورد بسیار سطح بالاست، با برخوردی که توش با شجاعت دروغ‌های حاکمیت رو رد میکنه، اما در این حال سعی هم نمیکنه به عنوان لیدر سیاسی ظاهر بشه. مجموعاً من فکر میکنم خانواده مهسا عملکرد قابل قبولی داشته و بیش از این هم نباید ازش انتظار داشته باشیم.
آقای مهدوی آزاد، حاکمیت همیشه تلاش کرد زنان رو در خونه در نقش فرزند آور تعریف بکنه. در این اعتراضات هم ما دیدیم که زنان میدانداری میکنن و حضورشون خیلی مؤثره در صحنه وقایع اجتماعی. سوالم اینه، اینکه زنان خودشون رو در خارج از چارچوبی تعریف میکنن که حکومت سالها به اجبار به اونها حقوق نکرده، چه پیامی در خودش داره؟
مرگ مهسا، بذارید دقیق تر بگم شاید شهادت مهسا، بزرگترین ائتلاف سیاسی ایران در 40 سال گذشته را شکل داد، حتی بدون اینکه مهسا بخواد. من یه جمله‌ای دارم بارها گفتم، میگم مهسا خودش به خواب فرو رفت، به خواب ابدی فرو رفت، اما یک ملت رو از خواب زمستانی بیدار کرد. شما درباره وقایع مختلفی میبینید ائتلاف سیاسی شکل گرفته، از بخشی از نیروهای اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی تا بخشی از مثلا اصلاح طلبان. در سال 88 این اتفاقی افتاد، در ماجرای بوئینگ اوکراینی چنین اتفاقی افتاد. منتها اتفاقی رو نمیبینید که مانند الان از منتهی علیه راست ملیگرای مخالف روحانیت و آتئیست و مخالف جمهوری اسلامی تا بخشی از نیروهای میانه روی مذهبی خودآگاه یا ناخودآگاه هم راستا شده باشند. اتفاق دومی که افتاد در این ماجرا بعد از این ائتلاف سیاسی، پیش قراولی زنان هست. خیلی از کارشناسان گفته بودند که انقلاب بعدی ایران، تحولات بعدی ایران، تحولات زنانه خواهد بود به دلایل متعدد. منتها این شکل واقعا واقعیت نیست که این شکل خیلی خیلی جذاب، شاید هم غیر قابل انتظار باشه. ببینید، هم در کردستان سنی مذهب موقعی که اعتراضات شکل گرفت زنان حجابشون رو برداشتن با حمایت مردان، هم در تهران مرکز نشین، یعنی یک جا نبوده. شما در شهرهای مختلف میبینید که زنان نه تنها دعوت کننده به اعتراضات هستن، بلکه با شجاعت تمام مثلا روسریاشون رو برمیدارن، با شجاعت تمام اعتراض میکنن. در واقع بذارید اینو اینجوری جنبندی کنیم که این نسل جدید اعتراضات که ازش صحبت کردم، میتونیم نقطه آغازش رو در ماجرای دختران خیابان انقلاب ببینیم. دخترانی که خیلی خیلی با شجاعانه میدونستن باید هزینه بدن، میدونستن هزینه خواهند داد، اما روسریشون سر چوب میزدن. بذارید اینطوری بگم، انگار ما خودمونم نمیتونیم باور کنیم. ظاهرا جامعه ایران آرام آرام داره وارد شرایط پیشا انقلابی میشه، انقلابی که همچنان که حدس میزدیم انقلابی زنانه خواهد بود، اما بیش از آن که فکر میکردیم و فکر میکنیم ظاهرا زنان درش نقش محوری خواهند داشت.
پیرو صحبتتون آقای مهدوی آزاد، اعتراض زنان به حجاب اجباری از سال اول انقلاب آغاز شد. در اون زمان و در اعتراضهای بعدی هم ما زنان در مطالبهشون تنها بودن. همیشه این گفته میشد که الان وقتش نیست، حجاب مسئله اصلی جامعه نیست. اینکه امروز مردان و به طور کلی جامعه با زنان در رسیدن به مطالباتشون همراهی میکنن، حاکمیت رو با چه دشواری هایی روبرو کرده و میکنه؟
ما باید در مورد خودمون کمی صریح باشیم، خیلی فانتزی در ذهنمون نداشته باشیم، بعضی وقت هم لازم هست حقایق رو بپذیریم. ببینید، ما در ایران مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی هم داریم. یکی از نشانه‌هاش، یکی از نمونه‌هاش این هست که ما در ایران با مسئله اجتماعی به نام حجاب مواجه بودیم. یک نمونه دلیلش چیه؟ دلیلش این است که حداقل 2 تا حکومت در 100 سال اخیر با مسئله حجاب، با موضوع حجاب، مسئله امنیتی سیاسی اجتماعی داشتن. یک حکومت مرحوم رضا شاه که سعی می‌کرد زور حجاب رو برداره، به این طریق شاید زنان رو آزاد کنه، و دومیش حکومت جمهوری اسلامی که سعی میکرد به زور حجاب بگذاره، منطقا زنان رو در واقع زندانی و محصور بکنه. در واقع 2 حکومت در ایران، در ایران 100 سال اخیر، در موضوع حجاب از زور استفاده کردن، یکی برای برداشتنش، یکی برای گذاشتنش. همین نشون میده مسئله اجتماعی بوده. نقطه مهم در ایران 1401 اتفاقا این هست که الان دیگه به نظر میاد حجاب مسئله اجتماعی نیست. میگم اینکه هم در کردستان سنی نشین و هم در تهران مرکز زنان حجابشون بر می‌دارن و مردان همراه زنان هستن، یعنی دیگه حجاب مسئله اجتماعی نیست، یعنی حجاب دیگه نقطه تقابل جامعه زنان و مردان نیست، یعنی اکثریت جامعه ایران این مسئله رو حل کردن، یعنی الان جامعه روشنفکری ایران فقط با یک حکومت مستبد مواجه هست، نه با اکثریت جامعه‌ای که هنوز درگیر سنت‌هاش باشه یا درگیر مثلا تعصبات مذهبی خودش.
مقام های ایران از جمله رئیس جمهوری در مجامع غربی حجاب رو خواسته مردم و خودجوش معرفی می کنند آقای مهدوی آزاد. درست در همون زمان که داره این حرف ها زده میشه، اعتراضاتی در خیابان های ایران در جریانه که آشکارا خلاف گفته او رو نشون میده. سوال من اینه، این چقدر اهمیت داره که حرف مردم در خارج از ایران شنیده و باور بشه؟
این که آقای رئیسی میگه زنان خودجوش حجاب میذارن واقعا یکی از اون جوک‌ها یا دروغ‌های تلخی است که جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف تحویل مردم میده. بله، در مورد اعترافات اجباری هم یادتون هست که آدم‌های بی‌گناهو میگرفتن، شلاق میزدن، با شکنجه ازشون اعتراف میگرفتن، بعد میگفتن خودشون اعتراف میکنن. در مورد اعتراضات اخیر یادتون هست مردم رو میکشتن، بعد میگفتن معترضان خودشون رو میکشن. در مورد اعتراضات 98 تمام بخش های حکومت گفتن خود معترضان خودشون رو کشتن که شهید سازی کنن، کشته سازی کنن. در مورد روزنامه‌نگار هم لابد روزنامه‌نگاران خودشون میرن زندان، وبسایت هم لابد خودشون خودشون رو بلاک میکنن. خیلی اینها بازی‌های در واقع مرکزیت حکومت هست. منتها یکی از مشخصات حکومت جمهوری اسلامی هست که مسئولیت هیچ چیزو نمیپذیره. فقط مسئله حجاب نیست، داده همین پرونده اتمی هم شما نمیفهمید کی به هر حال تصمیم میگیره. توی هیچ چیزی شما پیدا نمیکنید که بالاخره صاحب این موضوع کیه و کی پشت پرده چنین تصمیم گرفته. منتها در مسئله حجاب حکومت راه سختری داره برای توجیه کردن افکار عمومی یا توجیه کردن جامعه جهانی، به این خاطر که خیلی مسئله واضح هست. بذارید صادقانه بگم، به نظر من این شکل از پروپاگاندای حکومت، این نوع از مواضع ظاهرا مصلحانه اما پشت پرده بسیار سرکوب گرایانه که زنان خودشون خودخواسته حجاب میگذارن، نه در داخل ایران خریداری خواهد داشت و داره و نه در خارج ایران. در واقع اینها مثل داستان کپکه هست، خودشون سرشون زیر برف میکنن، فقط خودشون حرفای خودشون رو باور میکنن.
در آخر آقای مهدوی عزیز، شما فکر میکنید مشکل جامعه ایران گشت ارشاده که با جمع شدنش رفع بشه، یا مبارزه با سیستمی دارن میکنن مردم که آزادی و امنیتشون رو سلب کرده و اراده خودش رو تحمیل میکنه؟
ببینید، اگر گشت ارشاد واقعا یه بخشنامه یا تصمیم مثلا حکومتی یا مصوبه مجلس بود و بحثی وجود نداشت. مسئله این هست که گشت ارشاد نمادی از نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی است. یعنی همین شکل سوداگرانه زورگویانه ظالمانه که در حوزه حجاب داره حکومت اجرا میکنه، در سایر حوزه از جمله اینترنت، از جمله آزادی دانشجویان، در سایر حوزه هم داره همین کار رو انجام میده. گشت ارشاد الان تبدیل شده به خط مرزی، خط تقابل جامعه ایران با حکومتی که حاضر نیست صدای مردمش رو بشنوه. اعتراضات مردم هم به همین خاطر اعتراضاتی است کلی، به همین خاطر هم علیه نفر اول حکومت شعار میدن که اساس حاکمیت روحانیت رو به چالش میکشه، نه یک طرح حکومتی رو. بعید میدونم حکومت از این طرح به صورت واقعی عقب نشینی بکنه، اما حتی اگر به فرض محال عقب نشینی بکنه، بلافاصله موضوع دومی که مثل همین در واقع نمادی از نحوه حکمرانی حکومت هست به خط مرزی تقابل تبدیل خواهد شد.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.